بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 328، سطر پنجم. و اما وجه و تخصیص ذریه فلکانه من حیث البعد عن النفس الکلیه فی مقام الکفر و شرک به خلاف الاب الجامع لحقائقهم. قبل از اینکه من به ادامه بحث پردازم، نکته ای رو که قبلا گفته بودم الان میخوام تکرار کنم به خاطر اهمیتش، به خاطر سوالی که شده بود. این است که نقل کردیم از کتابی که ایشون میگفت در عالم الست خداوند ارواح رو به چهار صف مرتب کرد. صفحه اول انبیا بودن، صفحه دوم اولیا، صفحه سوم مؤمنین و صفحه چهارم کفار. سوال شد اوصیا کجا هستن؟ چون بحثی از اوصیا نشده. البته سوال این بود که ائمه کجا هستن؟ ولی خب ائمه یعنی اوصیا فرق نمی‌کنه. ما در مورد اوصیای بقیه انبیا هم همین حرف رو داریم که اونا جاشون کجاست. جواب دادم اوصیا رو ما از انبیا جدا نمی کنیم، اگرچه ظاهر عبارت نشون می داد که اوصیا در ردیف دومند، ولی گویا که غرض نویسنده این بوده که اوصیا رو در انبیا مندرج کنه و اونها رو هم در صفحه اول قرار بده، چون بین اوصیا و انبیا فرقی نیست. اوصیا هم راه انبیا رو دارن ادامه می دن. در اولیا گفتیم پیرو اوصیا هستن، پیرو انبیا هستن. در اولیا گفتیم پیرو انبیا هستن، ولی اوصیا پیرو انبیا هستن، ولی مهم اینه که ادامه دهنده راه انبیا هستن، پس اونا رو جز انبیا میشه حساب کرد. به این مناسبت حتی میتوان گفت که خود نویسنده اون قسمت هم ارادش این بوده که اوصیا در صفحه اولن. ظاهر عبارتشو کار نداریم، خود سلام علیکم، اوضاع عبارت و اوضاع وسیع نسبت به نبی نشون میده که اوصیا رو باید در صفحه اول، یعنی در همون صفحه انبیا قرار بدیم، نه در صفحه اولیا. اینو من قبلا گفتم، الان تکرار کردم. قبلا فقط در مورد ائمه بود، حالا در مورد اوصیا بود. قبلا گفتم اینطور ظاهر امره، حالا میخوام بگم از خود اراده نویسندم شاید استفاده بشه. بالاخره اون که الان گفتم یه خود قوی تر از اونی که قبلا گفتم. این بحثیست که باید زمینه بشه به اون بحث گذشته. سلام. نه، وصی هر نبی برای خودش گفته میشه. ممکنه وصی یه نبی از یه نبی دیگه بالاتر باشه، ولی ما اوصیا انبیا رو اوصیا هر نبی برای خودش میگیم. بالاخره کنار خودشه، وصی هر نبی کنار خودشه، و چون انبیا در صفحه اولن قرآن اوصیا هم در صفحه اول قرار میگه. همونطور که شما اشاره میکنید نمیتونیم اوصیا رو در صفحه دوم قرار بدیم، به خصوص که خود نویسنده هم تعبیر به اولیا کرده بود. اوصیا غیر از اولیا هست، اینا فرق میکنن با هم. خب این بحثی بود که ما مطرح کرده بودیم در گذشته و الان هم تشمیلش کردیم. اما بحث امروزمون، بحث امروزمون این بود که چرا در آیه خداوند فرمود از چرا خداوند ذریه آدم رو یا بنی آدم رو مطرح کرد، آبا رو مطرح نشد؟ این سوال اینجا مطرح میشه. حالا میخوام این سوال جواب بدیم. دو تا جواب میدن. جواب اول اینه که با توجیهی که ما کردیم، مراد از آبا یا اب مراد از اب اون نفس کلیست و مراد از ذریه اون ظهوراتی هستند که از این نفس کلی حاصل شده. اون نفس کلی اولین ظهور نفس بوده، یعنی قبلش مرتبه عقل بوده و این اولین مرتبه نفس بوده و اولین مرتبه هیچ وقت در معرض عصیان نیست. اون مراتب بعدی که تنزلات بعدی هستند، وقتی که تنزلشون و مراتب تنزلشون زیاد میشه، اون وقت در معرض معصیت قرار میگیرن. ذریه از اون اب فاصله داره، یعنی اون نفسی که نفس کلی الهی و نفس ناطقه الهی نامیده شد، اون نفس در مرتبه عالی است و این ذریه که عبارتند از ماها در مرتبه خیلی پایین تریم. و دیروز هم اشاره کردیم که بین اون مرتبه و مرتبه ما مراتب زیادی فاصله است. پس ما دیگه جز آخرین تنزلاتیم. وقت ما در همونجا ظاهر شدیم. به خاطر اینکه فاصلمون زیاده با اون اولین ظهور، امکان معصیت در ما هست، امکان کفر در ما هست. لذا خداوندی که در این آیه می‌فرماید من از شما اقرار گرفتم، ان تقول یوم القیامه، یعنی مخافت ان تقول یوم القیامه، یعنی از به خاطر اینکه فردا که قیامت شد نگید پدران ما این چنین بودند و ما این چنین شدیم، یا ما غافل بودیم به ما خبر نرسید کافر شدیم. ببینید داره ذریه ای رو مطرح میکنه که در معرض کفرند، در معرض معصیتند. اون اب که در معرض کفر نیست، آیه ناظر به کسانیست که احتمال کفر در معرضشون هست. نمیخوام بگیم کافر میشن، ممکنه بعضیشون کافر باشن بعضی مؤمن بشن، ولی در معرض کفر هستند. آیه داره اونها رو مطرح میکنه و اونایی که در معرض کفرند اب نیست، ذریه است. اب همون نفس ناطقه الهی است. اون در معرض کفر میتونه اولین ظهوره بعد از عالم عقله، اون تنزل اول بعد از عقله. تنزلات بعدی در معرض، یعنی تنزلات بعدی که دور میشن از اون اب، اونا در معرض کفرند، اونا در معرض عصیانند. و آیه داره کسانی که در معرض عصیانند مطرح میکنه، پس جا داره که به ذریه تعبیر کنه. پس اب باید خارج بشه، ذریه باید مطرح بشه، چون اب در معرض کفر نیست که خدا این آیه رو در موردش بگه. اون ذریه در معرض کفرن و این آیه در موردشون گفته شد. سلام علیکم. پس علت ذکر ذریه و نه ذکر اب و نه ذکر اب به خاطر همین نکته است که بود. این توجیه اولیست که ایشون میکنه. توجیه دوم وقتی رسم عرض میکنم، صفحه 328 این سطر پنجم. و اما وجه و تخصیص ذریه، یعنی در این آیه مطلب به ذریه اختصاص داده شد، اب استثناء شد یا لااقل مطرح نشد، چرا این وضع پیش آمد؟ فلکونهم فی مقام الکفر، چون ذریه در مقام کفر بودن، یعنی در معرض کفر بودن، در موردشون کفر تصور میشد، چون تنزل آخری بودن یا جز تنزلات آخر بودن، لذا احتمال کفر در موردشون بود. فلکونهم من حیث البعد عن النفس الکلیه، چون از اون نفس کلیه که ابشون بود بعد داشتند، در مقام کفر و شرک بودن. این فی مقام کفر و شرک خبر کنه، و مقام رو به معنای معرض من معنا کردم، در معرض کفر و شرکند، یعنی احتمال کفر و شرک در موردشون میرفت، برخلاف اب که احتمال کفر و شرک در موردش نبود، لذا اون ذکر نشد، ولی اینا ذکر شده. به خلاف ابی که جامعه حقایق اینها بود و از همون حقایق اینها رو تنزل داد، اب جامعه یعنی همون نفس ناطقه الهیه، او در معرض کفر نبود، زیرا که اون اولین ظهور این لطیفه الهیه بود. لطیفه به موجود مجرد میشه، عقل یه نوع لطیفه است، نفس هم یه نوع لطیفه است، البته به عقل کمتر لطیفه اطلاق میشه، شاید هم اطلاق نشه، عقل رو میگن مجرد، نفس رو میگن لطیفه، چون چیزی که خودش نفوذ میکند یا فعلش نفوذ میکند به مناسبت ذات یا به مناسبت فعل بهش لطیف میگن. نفس اگرچه خودش نفوذ نمیکند مگر نفس منتبعه باشد، ولی فعلش در ماده نفوذ میکند، به این جهت لطیف یا لطیفه نامیده میشود. پس منظور از لطیفه الهیه همون نفس کلیه ناطقه است که جنسش لطیفه و اولین ظهور بعد از عقله، و اون دیگه در معرض کفر و عصیان نیست، لذا معنا نداره آیه در مورد او باشه، آیه باید در مورد کسانی باشه که مخافت ان تقول یوم القیامه در موردشون صادق باشه و اون همون ذریه هست، لذا ذریه رو ذکر کرد، چون میخواست پسرش این مطلب رو بیاره که شما در معرض کفری، فردا ممکنه به من بگید ما غافل بودیم، الان ازتون اقرار میگیرم تا بفهمونم که غافل نبودید، به اونا داره خطاب میکنه، پس باید اونا رو ذکر میکنه. این جواب اول بود که از این سوال داده شد. سوال این بود که چرا ذریه ذکر شد در آیه و اب ذکر نشد، جواب این بود. جواب دوم اینه که ذریه به منزله اجزاء ابند، اگرچه اصلا جزء و کلی مطرح نیست اونجاها، اونجا عالم عالم تجرد، عالم لطافته، در عالم لطافت جزء و کلی مطرح نیست، اما ما بالاخره میگیم به منزله جزءند، اونها که تنزلات نفس بودن به منزله جزءند. کل این اجزا رو که جمع کنی، همه این اجزا رو که جمع کنی، کل درست میشه. پس شاید خداوند ذریه رو ذکر کرده، چون ذریه مشیر به ابد، اگرچه اجزا نیستند در واقع، ولی به منزله اجزاند، و همه اجزا وقتی جمع بشه کل درست میشه. پس خداوند با این آوردن ذریه اشاره به اون ابم کرده، یعنی کل انسان در این آیه داخله، چه ذریه چه غیر ذریه، اونتا ذریه رو تصریحا ذکر کرده، اون اب رو کنایتا به توسط ذریه تفهیم کرده. پس هیچ کدوم از بنی آدم، هیچ کدوم از نسل آدم تو این آیه استثنا نشده و تخصیصی هم نیمده، همه چی گفته، همشون گفته شدن، ابش با ذریه همه گفته شده، منتها ذریه به صراحت ذکر شده، اب هم که از اجتماع اجزا حاصل میشه به کنایه و به توسط این اجزا گفته شده. البته بازم تکرار میکنیم اونجا اجزا نیست، تنزلات ما به منزله اجزا قرار دادیم. یعنی علاوه بر این اقرار ذریه‌ای که به منزله اجزا هستن، توجه کنید نمیگه اجزا، میگه کل اجزا. ذریه‌ای که به منزله اجزا، اقرار اونها عبارت هست از اقرار مجموع این اجزا که همون عبه. پس میتوانیم اقرار اونها رو اقرار خودشون بگیریم به صراحت و اقرار کل قرار بدیم بلکنایه. بعد خود مرحوم قاضی هم اشاره میکنن لجزه هناک، هناک یعنی در اون عالم که عالم الست بود مجموعی وجود نداره، اجزایی وجود نداره. و این نماهیه تعبیراتون و اسما، این که ما تعبیر به کل کردیم، تعبیر به مجموع یا اجزا کردیم، اینا تعبیرات ما از اسماییست که ما گذاشتیم. اسما اون سمکمو انتون آیه داره دیگه که شما این اسما رو به کار بردید، واقعیتی نداره. ایشون هم میگه این اسمایی که ما گذاشتیم واقعیتی نداره. این انماهی تعبیراتون هیچ، ولی انماهی اسماعون اشاره به این آیه داره، یعنی نامهایی که ما گذاشتیم واقعیت نداره. خب این بحث تموم شد.
شما
همون نفس کلی هست، هاذه لطیفه با اب جامل حقایق هم یکی، مجموع الذی هو الاب بازم یکی، این هسته یکی. نه زو فانهو، یعنی این اب جامل که نفس ناطقه است، اول ظهور هاذه لطیفه، اولین ظهوری است که برای نفس ناطقه است. نفس ناطقه در اولین ظهورش همینه و اولین ظهور معصیت نمی کنه، تنزلات بعدی در معرض معصیت. نفس ناطقه اولین ظهور همین نفس ناطقه است. نفس الهیه، نفس ناطقه الهیه اولین ظهور از سنخ نفسه. هاذه لطیفه البته در اینجا شخصش همون اب جامعه، ولی تمام نفوس لطیفه حساب میشه. بله. نه لطیفه الهی این عقل نیست. این لطیفه الهی که در اینجا گفته شده یعنی اصلا نفس، یعنی سنخ نفس. وقت این نفس کلیه اولین ظهور این سنخه، بعد این سنخ ظهورات بعدی هم داره تا برسه به این عالم که ظهوراتش نفسای ماست. وقت اولین ظهورش اونه، یعنی این لطیفه ظهورات متعدد داره در عوالم متعدد و در مراتب متعدد. اولین ظهورش اون اب جامعه، آخرین ظهورش هم نفوس ماست، این وسط هم ظهورات داره. پس لطیفه الهیه رو در اینجا به معنی سنخ بگیرید، به معنی جامع بگیرید، نه به معنی اون اب، نه منحصرش کنید به اون اب. به معنی اب هست و منحصر به اب نیست، یعنی اصلا این سنخ نفس اولین ظهورشون لطیفه الهیه است و اون اولین ظهورشون اب جامعه و بعدم ظهورات بعدی داره. وقت اولین ظهورش در مرز مسیحیت نیست. خب مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم این بود که خداوند فرمود از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهور هم، ظهور جمع زهره، زهر یعنی پشت، مگر چند تا نفس بود که این مظاهر از او ظاهر شده؟ یک نفس بیشتر نبود. ظهور یعنی پشتایی در کار نیست. این پشتا با توجیه شما چطوری توجیه میشه؟ یعنی شما طوری توجیه کردید که اب بشود اون نفس کلیه، بقیه بشوند ظهورات اون نفس کلیه. وقت ظهورات هم گفتید از ظهور اون اب وجود آمده، یعنی از پشت از پشتمون ابر به وجود آمده. خب مگر چند تا ابر بود؟ چند تا زهر بود؟ اصلا ظهور در اینجا یعنی چی؟ این سوال مطرحه. جوابی که میدن اینه که ماده رو گفتیم که ماده ای که قبول میکنه این تنزلات رو همون ماده بود که خدا من عدیم الارض برداشت و گفتیم که تقسیم پذیره، بی نهایت تقسیم میشه. تقسیم چجوریه؟ چجوری تقسیم میشه؟ ببینید یه نوع تقسیم اینه که این ماده رو مثلا برداریم، مثل شیشه باشه، برداریم با شدت بکوبیم رو زمین، این میبینید که مثلا هزار تیکه میشه. یه جا همه قسط مثلا تقسیم شد، یه بار نه، معمولی تقسیمش میکنیم، مثلا میبریمش این دو قسط میشه، یا یه جوری میبریم سه قسط میشه، یا مثلا چهار قسط، هرچی. بعد اون اقسام رو دوباره ریز میکنی، دوباره اقسام و اقسام رو ریز میکنی، اینطوری تقسیم میکنی، نه یه جای شیشه رو بزنیم ریز ریزش کنیم، بلکه تقسیم میکنیم. اول مثلا این سنگ رو میشکنیم دو تیکه یا سه تیکه یا چهار تیکه مثلا میشه، اینوان مثلا رو میگیم سه تیکه، خودشون هم میگه مثلا سه تیکه. بعد این ست تیکی که به دست آمده دو مرتب اینا رو به ست تیکی تقسیم میکنیم، باز هرچی به دست آمد به ست تیکی تقسیم میکنیم، همینطور هایی تقسیم میکنیم تا ریز ریز بشه دیگه برسم تو بی‌نهایت. ماده این چنین تقسیم میشه. از این چنین تقسیمی تعبیر شده به اخراج. ما اخراج کردیم بنی آدم رو من ظهور، یعنی از این پشت ها، از این اقسام، یعنی اول مثلا سه قسم از این ماده به وجود آمد، سه تا انسان درست شد مثلا، بعد اون سه تا ماده رو تقسیم کردیم دوباره نه تا درست شد، اون نه تا رو تقسیم کردیم 27 تا درست شد، همینطور رفتیم تا بی‌نهایت. و اینو میگیم اخراج من ظهور. چون ماده تقسیم شد، تقسیم هم اینطور نبود که یه جا انجام بشه، بلکه اول تقسیم شد، این سه تا از زهر اون اب جامعه آمدن، دوباره اون نه تا از ظهور این سه تا آمدن، اون 27 تا از ظهور این نه تا آمدن، همینطور تا آخر. به این صورت خدا میفرماد اخراج کردیم. اخراج کردیم یعنی اون ماده رو تقسیم کردیم و با تقسیم اون ماده تعینات متعدد به وجود آوردیم. ولما کانت الماده المتکممه تنقسم اولا الى اقسام ثلاثه، مثلا این سه تا به عنوان مثال، ممکن از اول دو قسمش کنه، ممکن 10 قسمش کنه، و هی الى اقسام، دوباره اون سه قسم تقسیم میشه به اقسام، و ها کذا الى ما لا یحصا، یعنی هی تقسیم های طولی رو ادامه میدیم، اول بود سه تا، بعد شد نه تا، بعد شد 27 تا، همینطور میریم تا الى ما لا نهایه. کذاله چون ماده متکمم بود و این چنین تقسیم شد، کذاله حاضر اخراجی که از طریق این تقسیم حاصل میشد، انما بقى من ظهور ثم من ظهور آخر و ها کذا الى ما شاء الله. این اخراجم از ظهوری بود، یعنی پشتهایی بود، دو مرتبه از پشتهایی و ها کذا الى ما شاء الله. مطلب تموم شد و ایشون میخواد از آنچه که گفت تمجید کنه و ما رو به حفظش ترغیب کنه. برخلاف بعضی ها که نپسندیدن، ایشون سعی میکنه که طوری حرف بزنی که اونا هم بپسندن. و قد اثرنا که علا بحر لا ینزف، ما تو رو مطلع ساختیم بر دریایی که آبش کشیده نمیشه، شدت این که آبش زیاده است قابل کشیدن و نصف نیست، خشکم نمیشه. فقص انت بقریحتی، قواسی کن در این دریا با اون طبیعتی که خداوند به تو داده، با اون قوه ادراکی که بهت داده، و این سر رو پیش همه پاش نکن، هر کس تحمل دریافتش نداره، ولا تو تخصص رو یا که علا اخبتی، به هر کسی نگو این داستان رو، هر کس تحمل این داستان رو نداره. اقتباس از داستان حضرت یوسفه که خواب دید، بعد حضرت یعقوب فرمودن که خواب تو به برادرانت نگو. والله الهادی الی الصواب، والله الهادی الی الصواب دو معنا داره، یا این که منظورش اینه که خیلی تعجب نکن یه همچین حرف عظیمی من زدم، خداوند هدایت کرده و خدا از این تر از اون دریاست، هدایتش هم عظیمه، یا این که معنای دوم اینه که تو را که شنونده هستی خداوند هدایت الی الصواب میکنه، من هدایت نکردم، من فقط اعداد کردم، زمینه رو فراهم کردم، خدا تو رو باید هدایت کند الی الصواب. هر دو معنا در اینجا از عبارت استفاده میشه. قال شیخ القونوی فی بعض رسائله فی قوله تعالی الستو برب بکن، توجه کنید قول قونوی دو مطلبه، در این قول قونوی دو تا مطلب هست، یکی این که بلایی که در این آیه آمده به لسان قال نبوده بلکه به لسان حال، اونجا اینطور نبود که صدایی شنیده شود و گفته شود بلا، اصلا اونجا جای صدا نبود، عالم عالم ماده نبود و صوت مال عالم ماده است، کیفیت عارض بر جسمه، صوت کیفیت عارض بر جسمه، اونجا که جسم نبود صوت هم نبود، بنابراین جای بلا گفتن نبود، پس بلا به لسان قال گفته نشد بلکه به لسان حال گفته شد. حالا به چه بیان توضیح داده میشه؟ این یه مطلب قونوی متعرضش میشه. مطلب دوم اینه که چرا بعضی ها که اونجا جواب بلا دادن اینجا کافر شدن، و همچنین چرا بعضی ها که اونجا جواب بلا دادن اینجا هنوز بر جوابشون مستقرن و دیگه کافر نشدن، چه تفاوتی بین اون گروه این گروه بود؟ همه اونجا جواب بلا دادن به لسان حالشون، ولی چرا اینجا که رسیدن دو دسته شدن؟ این دو تا مطلب ایشون توضیح میده. اما در مطلب اول، میگه نفس قبولشون بلا گفتن بود، یعنی خداوند این چنین فطرتی براشون ساخت و اونا این فطرت رو قبول کردن، نفس این قبول بلا گفتن بود. وقتی خداوند کوه رو میسازه و امانت رو برش عرضه میکنه، نفس کوه اگر قابلیت قبول داشت، همون ساختنش همون، قبول کردنش همون، ولی انسان رو وقتی میآفرینه همون آفرینشش، همون انفعال فطریش میشه بلا، یعنی لازم نیست بگه، خود فطرت به لسان حال داره میگه بلا، یعنی فطرت شهادت میده به اینکه خداوندی هست و این خداوند واحد. بعد عبارات عوض میکنه، میگه اصلا خود حیثیت اون مرتبه‌ای که اینها درش موجود شدن، اون حیثیت به معنای قبول این خدا و وحدانیت خداست، همون حیثیت به معنای بلا گفتنه، همون مرتبه به معنای بلا گفتنه، یعنی در مرتبه آفریده شدن که اون مرتبه جای بلا گفتن بود. باز عبارت عوض میکنه، میگه همین که مطلع شدن از این خطاب و حکم و اثر این خطاب رو یافتن، همین اطلاع برا گفتن، لازم نبود بلا بگن. پس نفس انفعالشون، حیثیت مرتبه شون، شعور به این خطابی که به اونها القا شد، تمام اینها خود بلا گفتن بود، احتیاج به قال نبود، حالشون بلا رو گفت. این بیان اولیشون. عبارت توجه کن. قال شیخ القونبی فی بعض رساله در مورد درباره قول خداوند الست و برد بکن اینطور گفته: نفس و قبول همول انفعال من زال کلبت هو نفس و قول هم بلا. اون نفس و قبول هم مبتداست، هو نفس و قول هم بلا خبر. نفس و قبول هم الانفعال منزال کلبت. منزال کلبت اشاره داره به مطلبی که در عبارات سابق قونوی است و اون عبارات سابق در اختیار ما نیست. من درست نمیتونم منزال کلبت رو معنا کنم، دسترسی من بعض رسائلم نداشتن که ما قبل رو ببینم. احتمال میدم منزال کلبت یعنی به همین نحوی که در آیه مطرح شده، انفعال به همین نحوی که در آیه مطرح شده، که خطابی بود که خداوند اینها رو اخراج کرد از ظهور بنی آدم و باشون اینطوری خطاب کرد، اونا هم قبول کردن اخراج رو و شنیدن خطاب رو. پس قبول کردن، انفعال پیدا کردن، من ها زلوج، یعنی از همونی که در آیه مطرحه. احتمال میدم منزال کلبت معناش این باشه. و حیثیت تلک المرتبه، یعنی و نفس و حیثیت تلک المرتبه، همین حیثیت اون مرتبه رو داشتن خودش بلا گفتنه. سوم و شعور و بعض هم ذالک الخطاب و حکمه، بعضی ها این خطاب رو شنیدند و اثر این خطاب رو هم دانستند. چرا میگه بعضی ها؟ همه بلا گفتند ولی میفهمد بعضی ها این چنین بودند، بعضی ها خطاب رو متوجه شدند و به حکمش هم آگاه شده. اگر کلام اون شتاب بحرالحقائق رو بگیم که گفت چهار تا صف خدا درست کرد، صف چهارم صف کفار بود و کفار صدا نشنیدن، صدا شنیدن ولی معنی صدا رو نفهمیدن، مثل اون فریادی که چوپان سر حیوان میکشه، اینا یه همچین صدایی شنیدن، معناشو نفهمیدن، پس شعور به مفاد عبارت پیدا نکردن. جا داره بگیم شعور رو به از همزار جل خطاب، بعضی ها به این خطاب توجه کردن، بعضی دیگه خطاب رو شنیدن اما مفادشو نفهمیدن، فقط یه صدایی به گوششون خورد. در وقتی که من عبارت اون بحرالحقائق رو میخوندم گفتم ظاهر عبارت نشون میده که صفحه چهارم بلا نگفت. یادتون باشه این من عرض کردم که صفحه چهارم صدا شنید، نفهمید چی گفته شد، در مقابل کدوم سوال میخواد جواب بده؟ یه صدای چشیده شنیدن این که جواب نداره. به این بیان من عرض کردم که صفحه چهارم جواب نداد، یعنی از ظاهر عبارت برمیاد. ولی اشاره کردم که فلاسفه معتقدند و همچنین در نقلیات داریم که همه جواب داده. الان هم از عبارت قنبی برمیه که همه جواب داده. اون عبارتی اونجا رو ما یه جوری باید توجیه کنیم، عبارت بحرالحقیق رو باید توجیه کنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که صفحه چهارم جواب نداد، با اینکه همه میگن صفحه چهارم هم جواب داد. پس اونجا باید طوری توجیه بشه، یعنی مثلا گفته بشه جواب از دل نبود، جواب از طریق شعور نبود. به بیانی که خیلی مهمه و قنبی هم به اون یه اشاره خفی داره و اون اینه که همه گفتن بلا، اینم گفتن بلا. توجه میکنی چی شد؟ جمعیت داد زد بلا، اینا هم صدا شنیدن، صدای جمعیت، اینا هم گفتن بلا، فهمیدن که باید یه چیز بگن، اینطوری گفتن بلا. حالا این توجیه مطابق واقع یا مطابق واقع نیست نمیدونیم، ولی میخوام بگیم اینا هم توی اون جمعیت ناچار شدن بگن بلا، با شعور نبود، بلکه بدون توجه گفتن بلا. لذا اینجا هم که آمدن چون اونجا شعور نداشتن اینجا این کار شد، بودن ما نگفتیم و نمیگیم. این توجیه ها اینجا میتونیم بیاریم، شعور رو به از همزال کل خطاب. این یه توجیه بود که بعضی این خطاب رو متوجه شدن، بعضی متوجه نشدن، یه بیانی که گفتن ولی همه بلا گفتن. یه توجیه دیگه این داریم، اینه که این کلمه بعض رو به خاطر اون حکم آورده، شعور و بعض این زال کل خطاب و حکمهو، همه خطاب رو فهمیدن اما حکم یعنی اثر این خطاب رو گروهی فهمیدن، گروهی نفهمیدن. همه خطاب رو فهمیدن، همه هم اعتراف کردن، اما اثر این خطاب این بود که در عوالم بعدی هم پابرجا باشید، معترف باشید. گروهی کمی یا بعضی ها، نمیخوام بگم کم یا زیاد، بعضی ها به این حکم شعور پیدا کردن، بعضی شعور پیدا نشدن، یعنی کنهو به نظرشون رسید که این جواب مال همین عالمه، رفتن تو عالم دیگه آزادن، اینطوری فکر کردن. اما بعضی ها نفهمیدن که اثر این خطاب اینه که باید با همین خطاب همیشه باشن و از این خطاب جدا نشن. پس این شعور و بعض که گفته شده برابر توجیه اول مال ذالک الخطاب و حکمه بود، بله و حکمه بود، اما بنابرای توجیه دوم این بعض فقط به خاطر حکم گفته شده و الا ذالک الخطاب رو همه مطلع شدند، اما حکم مورد اطلاع همه نبود، بعضی هم مطلع شدن بعضی هم مطلع نشد. هر دو توجیه از عبارت استفاده میشه. هو نفس قولهم بلا، این عرض کردم خبر اون نفس قبلی است، یعنی همون امر تکوینی که اتفاق افتاد همون بلا گفتن بود، نه اینکه اینها با صدا بگوین بلا، به لسان قال نگفتن بلا، به لسان حال گفتن بلا. خب مطلب تموم شد، وارد مطلب دوم میشه. مطلب دوم مطلب دقیقیه و بسیار مهمه، شاید در خیلی جهان به درد بخوره. این موجوداتی که از تنزل اون نفس ناطقه الهیه به وجود آمدند، این موجودات بعضی ها ظرفیتشون طوری بود که اگر از بین جمعیت جداشون میکردی، از زمره کل درشون میابردی و مستقل قرارشون میدادی، میتونستن الان نحو الکلیه باقی بمونن. و بعد هم در مراحل بعدی الان نحو الجزئیه موجود شدن، چون عرض کردیم در عالم الست نفوس آمدن، بعدم در عوالم بعدم آمدن تا رسیدن به این عالم ما. حالا حرف اینه که در عوالم بعد چگونه بودند. در عالم اول کلی بودند، کلی که با شخص مخالفت نداشت، تونستن به کلیت باقی بمونن، یعنی کلی سعی، یعنی تونستن رو پای خودشون بایستن. مثلا پس می دو تا ظرف درست کنید، دو تا ظرف، یکی ظرفی باشه که بتونه بایسته بدون اینکه به چیزی تکیه کنه، یکی دیگه ظرفی است که باید تکیهش بدید، همینطوری بذارید تو زمین غیر میخوره میفته، باید تکیهش بدید به یه جا بایسته. ظرفیت هایی که اونجا بود ظرفیت مختلف بود، همیشه نبی نبودن، افراد مختلف بودن، یه ظرفیت هایی بودن که اگر جداشون میکردید از تکیگاه میدیدی میستن، اما ظرفیت هایی بودن که از تکیگاه جداشون میکردی میفتدن. پس انسان ها در اونجا دو گروه بودن، گروهی بودن که در عوالم بعدی میتونستن بر کلیتشون باقی بمانند چون ظرفیتشون ظرفیت بالایی بود، اما گروهی بودن که در بین کل میتونستن برقرار باشن، جداشون میکردی میفتدن. گروه همیشه این بودن، یعنی در مراتب بعدی نتونستن به کلیت باقی بمونن، اینا به عنوان این که جز اون کل بودن تونستن جواب بدن، بعد که از کل جدا شدن سقوط کردن. خب حالا سوالی که اول بحث کردیم، چرا بعضی از این ذریه اینجا آمدن اعتراف کردن، بعضی ها منکر شدن، این سوال رو الان خونبی داره جواب میده. میگه بعضی ها ظرفیتشون چنان بود که اگر از اون کل جدا میشدن و از تکیگاه کنده میشدن میتونستن در مراحل بعدی به وصف کلیت باقی بمانند، اینها وقتی تو این عالم آمدن تونستن اون بلا رو بگن، دو مرتبه به اعتراف خودشون اعتراف کردن و شهادت دادن. اما گروهی اونجا جزئی بودن، وجود کلی نداشتن، وجود سعی نداشتن، ظرفیتشون انقدر کم بود که اگه از تکیگاهی که عبارت از کل بود میکندیمشون میفتدن، سقوط میکردن. اینا وقتی آمدن اینجا در عوالم بعدی هم نتونستن باقی بمونن مگر داخل کل، مگر در مجموعه که تکیه به کل بکنن، ولی وقتی از کل آمدن بیرون اینجا آمدن مستقل شدن، همون حالت جزئیشون رو ظهور پیدا کرد و اینها سقوط کردن و با اون اعتراف قبلشون باقی نماندن. پس علت این که انسانها دو گروه شدن، علتش اختلاف ظرفیتشون بود که اون ظرفیتش چنان بود که مستقل میتوانست بماند، ولی این ظرفیتش چنان بود که در زمین کل باید اعتراف میکرد، اگر کلی نبود اعتراف نمیکرد، اون در زمین کل بود، تکیگاه داشت، اعتراف کرد، وقتی آوردنش این بر جداش کردن سقوط کرد، دیگه نتونست اعتراف کنه. این به خاطر اختلاف ظرفیت ها بود. چرا؟ اونجا که همه بلا رو گفتن تو کل بودن، و این افرادی هم که بلا گفتن چون تو کل بودن بلا گفتن، بعد که جداشون کردن این کار کردن، بعد اگر ببرنشون تو کل بازم بلا میگه، میارنشون بیرون، یعنی وقتی میارنشون تو کل تکیگاه پیدا میکنن، سقوط نمیکنن، وقتی میارنشون بیرون تکیگاه پیدا نمیکنن، سقوط میکنن، وقتی مستقلشون میکنن از کل درشون میارن سقوط میکنن، وقتی که در کل هم سقوط ندارن چون اونجا تکیگاه دارن. یعنی اگر همون مطلب اولی که عرض کردم، تو کل اینا اعتراف کردن چون دیدم بقیه اعتراف کردن، اینا اعتراف کردن، وقتی مستقل شدن اعتراف نکردن. بیان خوبیه، بیان خوبیه، اشکال هم نمیشه روش کرد، نمیخوام بگم مطابق واقعیه، نه اشکال نمیشه کرد. اشکالی که ممکنه بکنید این که ظرفیت ها مختلف، چرا ظرفیت ها مختلف آفریده شد، اینو بارها جواب دادی، بالاخره این ظرف ها باید آفریده میشد، اون ظرف ها باید آفریده میشد، اون ظرف اختزاش این بود، این هم این بود، همه هم باید آفریده میشدن، خدا مافری، اون به مختزا خودش داره عمل میکنه، اون مختزا خودش، من داری این عرض کنم، سوال شما رو نشیدم. من این عرض کنم هر چقدر انسان قوی تر باشد، وجودش اعتقادش به حقایق قوی تره و صاف تره. هر چقدر که ضعیف تر باشه اعتقادش کمتره، تا ضعفش به حدی برسد که اصلا اعتقادش رو میذاره کنار، اعتقاد به اون بر پیدا میکنه که باطله، اعتقاد به حق چه پیدا میکنه. حالا شما سوالتون رو بپرسید. اینه که ایمان ضعیف دارن می توانند از کل جدا بشند و با حالت لرزان زندگیشون ادامه بدن. لرزان از نظر اعتقادات عرض میکنن، یعنی وجود اینا وجود ضعیفه، منتها در اون حد نیست که سقوط کنه، در اون حد که بلرزه، یعنی حالت رعشه داره ولی حالت سقوط نداره. در این حد اونه که ضعیف اعتقادن اینجوریه، ولی باز از اون ردیول اعتقادها بالاترن، قوت نفسشون سعی وجودیشون بیشتره. این یه قانونه و قانون خوبی هم از کهش میدن که بیان کرده. حالا مطابق واقع مخالف واقع، من این بارا عرض کردم ما نمیخوام امضا کنیم هر کاری نرو، حرفاشون از نظر علمی داریم رسیگی میکنیم، میبینیم حرف خوبی، تناقض و قواعدشون نداره. بله، موتن شرک نبود. چرا؟ چون داخل کل بودن. یعنی اینو ملاحظه کنید، ما در روایات داریم برید تو مسجد نماز جماعت بخونید. چرا؟ چون اونجا ملائکه میان شیاطین پخش و پلا میکنن، ولی ذات تو جماعت آدم حواسش جمع‌تره تا تو پرادو. البته همین کلیت نداره، ولی خب تقریبا اینطوریه. چرا؟ چون شیاطین اینجا پخش و پلا شدن. اما اینجا تو اتاق تنها باشی بخونید، شیطان متمرکز میشه رو شما و بالاخره تلاش میکنه، مگه خیلی قوی باشه در دستش دخیل. خب توی جمع میخوام عرض کنم توی جمع تأثیر خطا کم میشه. بله؟ یدالله مرجمه. توی جمع خطا کم میشه. اینا تو کل که بودن اعتراف کردن، این همونی که میگن اونجا جای خطا نیست، منطبه بیان دیگه. وقتی آمدن اینجا پخش و پلا شدن، مستقل شدن، خطا کردن. اونجا جای جمع بود، اونجا نه که عالم تفرق نبود، جای جمع بود، همه با هم عمل کردن. اینجا آمدن جدا جدا عمل کردن، چون اینجا جای تفرق بود. ببینید اون یه توجیه که اینم گفته بودیم قبلا، اینم یه توجیه داره میکنه. یا این توجیه ها رو هر دو رو به هم برگردونید، یا اگر هم جدا شدی نبی نداره. یه توجیه هم همونیست که شما میفرمایید، اونجا اصلا جای حجاب نبود، دیدن دو اعتراف کردن، اینجا آمدن به حجاب ماده مرتبط شدن، گرفتار ظلمت ماده شدن، انکار کردن، یادشون رفت، همه چی یادشون رفت و چیزی هم ندیدن. مگر نوری قوی باشد، نفسی نورش قوی باشد به طوری که بتواند حجاب ماده رو بشکافد، ما برای حجاب رو ببیند. و این همون استقلال سیفون میگه، همون کلیت سیفون. عرض میکنم دوتا مکتب میشه یه جور به هم برگردون، که ایشون میگه نفسی که کلیت دارد، شما میفهمید نفسی که بتواند حجاب ماده رو بشکافد. هر دو شکلی اونتا بیان ها فرق بله. این فرمایش شما فرمایش خوبیه، اونتا جواب داره. میفرمایید که اگر این آدم ذاتش این چنان ضعیف است که با استقلال سقوط کند دیگه جان نداره خدا با اون محاکه کنه. که چرا؟ خب این بعضش این چنینه، ازش هم بیش از این توقع نیست. این فرمایش شماست. جوابتون اینه که خداوند به همون وجود لرزان یا به همون وجودی که در معرض پرتگاه و سقوطه، به همون وجود هم افاضه کرده و انبیا فرستاده، اختیار داده، کتب فرستاده، همه چی رو بیان کرده. اینا باور نمی کنن. چرا؟ چون چسبیدن به ماده. و چسبیدن به ماده این نیست که خدا چسبونده تشون، خدا همه رو به ماده تعلق داده. این رفت چسبید به ماده، اون یکی نچسبید. این ظلمت ماده رو رفت تو ظلمت ماده، خودشو غرق کرد، اون یکی غرق نکرد. پس جای محاکه هست. این دست خود ماست. درست خدا این وجود ضعیف آفرید، ولی براش تمام امکانات بیرون آمدن از ماده رو قرار داد. او خودش از این امکانات انادن استفاده نکرد، یا اعراضن یا اهمالن. انادن که روشنه، اعراضن یعنی آمد امور دنیایی رو نگاه کرد، از اون حقایق اعراض کرد، مشغول اینجا شد، از اونجا باز ماند. اهمالاً آدم لاابالی بود، ولی چه رفت نه به این طرف نه به اون طرف، دنیاش هم آباد نبود. اینطور نبود که حالا به خاطر اینکه به دنیا چسبیده باشه آخرت رو رها کرده باشه. اصلا اهمال کار بود، یعنی نه به دنیاش میچسبید نه به آخرتش. آدم تنبل همینطورن دیگه، آدم بی همت. بعضی مهمل بودن، بعضی معرض بودن، بعضی معاند بودن. اینا مقصر خودشونه نه دیگران. حالا یه برای توجه کنیم. فمن تعینت، ظاهرن عبارت نمیزیم بخواهم، مطلبشو گفتم. خود عبارت هم احتیاجو به توضیح داره، اینطور نیست که با زمان کوتاه خونده بشه. اصل مطلب گفته شده، انشالله خب تطبیقش جلسه بعد.